ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. مذاکرات دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در وین برگزار شد. 32 راننده ربوده شده ترک در عراق آزاد شدند و اسرائیل نیروهای نظامی خود را در مرز غزه تقویت کرد. مذاکرات دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در وین برگزار شد. ششمین دور مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5+1 در وین صبح روز پنجشنبه با حضور کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در دفتر سازمان ملل متحد در وین آغاز به کار کرد. در پی این مذاکرات، ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، بر روی توییتر خود از آغاز مذاکرات دو جانبه میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا خبر داد. دولت آمریکا ویلیام برنز، دیپلمات بلندپایه وزارت خارجه خود را برای این مذاکرات به وین فرستاده است. به گفته مایکل مان، سخنگوی خانم اشتون، قرار است روز پنجشنبه دیدارهای دو جانبه‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و دیگر هیئت‌های شرکت کننده در مذاکرات نیز برگزار شود. هدف از این مذاکرات رسیدن به توافق جامع نهایی است. محمد جواد ظریف 3 هفته آینده را فرصتی منحصر به فرد برای دستیابی به توافقی فراگیر توصیف کرده است. اما در همین ارتباط گفتگویی رو داشته آرش حسن نیا با بهروز بیاد، کارشناس فیزیک اتمی در وین، و از او پرسیده واقعا مشکل فنی و تکنیکی بر سر رسیدن به توافق جامع و نهایی هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 5+1 وجود نداره که آقای ظریف از اراده سیاسی غربی ها سخن گفته. بهروز بیات، کارشناس فیزیک اتمی در وین:
منم فکر میکنم که مشکل فنی رو راحت تر میشد حل کرد اگر که مشکلات سیاسی انباش شده در طول سالها وجود نمی داشت. این در واقع بالای سر مشکلات سیاسی، بالای سر کل این مذاکرات در پرواز میچرخه به دورش.
خب اگر بخوایم به تعبیر شما از مشکلاتی که بر فراز مذاکرات در پروازه به مشکلاتی که در فرود این مذاکرات وجود داره، یعنی مباحث تکنیکی بپردازیم، کدام مسئله فنی مهمترین چالش بر سر رسیدن به توافق در این مذاکرات هست؟
موضوع غنی‌سازی مثلا که موضوع مطرحی، ابعاد غنی‌سازی در ایران با توجه به عدم اعتماد سیاسی بین طرفین به ویژه از جانب غرب نسبت به ایران، هر گونه به اصطلاح امتیازی دادن رو مشکل میکنه. برای نمونه، غربی ها چون اعتماد ندارن به رفتار دولت جمهوری اسلامی، میترسند اگر که اجازه غنی‌سازی در ابعاد گسترده‌ای بدن، در اون صورت امکان چیزی که دائم مطرح میکنن لحظه گریز، این که مدت زمان رسیدن به تولید کافی اورانیوم غنی شده کوتاه خواهد بود، و اینا سعی میکنن اینو تا اونجایی که ممکنه افزایش بدن. به چه طریقی؟ این طریق که درخواست بکنن که تعداد سانتریفوژ ها در ایران هرچه محدودتر بشه. از طرف ایران، از آنجا که به خاطر تبلیغات شدیدی که جمهوری اسلامی روی برنامه هستی به ویژه روی غنی سازی کرده، نمیتونه به کلی یا به میزان گسترده‌ای صرف نظر بکنه. از این نقطه نظر قابل پیش بینیه که اینم خط قرمز جمهوری اسلامیه. حالا این دوتا موزه در مقابل هم قرار دارند. به نظر من اگر توافقات سیاسی صورت نگیرد که نشان بدهد دولت جمهوری اسلامی تا حدودی قصد تغییر رفتار دارد، رسیدن به توافق مشکل خواهد بود. برای نمونه، در لحظه کنونی با توجه به بحرانی که در عراق وجود داره، لحظه بسیار مناسبی میتونست باشه که دولت جمهوری اسلامی با همکاریش با امریکا روی منافع مشترکی که الان در عراق دارن به یک نوعی اعتماد سازی بشه که زمینه فراهم بشه برای توافقان. یکی دیگه هم این که ایران علاقه داره و قابل فهمم هست که هرچه زودتر تحریم ها برداشته بشن، ولی از اونجایی که در طرف مقابل اعتمادی به طرفدار آینده ایران نیست، میخوان تحریما رو هرچه دیرتر بردارند.
آقای بیات، تمرکز کنیم روی این بحث تکنیکی قضیه که به اعتقاد شما مسئله راحتری هست. اگر بخوایم کمی بکنیم مثلا بحث دامنه غنی‌سازی رو یا مثلا تعداد سانتریفیوژ ها رو، خب مسلما نقطه بهینه همون مشکل اصلی هستش که دو طرف دنبالش هستن که به اون عددها برسن. اما اگر شما به عنوان یک کارشناس در این حوزه بخواید محدوده ای رو مشخص بکنید برای دامنه غنی‌سازی، یا محدوده ای رو بخواید مشخص بکنید کف و سقفی رو برای تعداد سانتریفیوژ ها که اونجا اون محدوده ای هست که دو طرف می توانند در اون محدوده به توافق برسند، اون عدد کمی برای دامنه غنی‌سازی و اون عدد کمی برای محدوده تعداد سانتریفیوژ ها کجاست؟
اگه فرض کنیم که ایران واقعا قصد داشته باشد احتیاجات نیروگاه بوشهر رو در 10 سال آینده بعد از 10 سال تامین بکنه، در اون صورت طبیعتا احتیاج به تعداد بیش از اونی که تا کنون دارند، هم بیش از اون 9000 که الان هست، هم بیش از اون 20000 که به طور بالقوه وجود دارند، خیلی بیشتر. منتها این موضوع از دو جهت نمیتونه مطرح باشه. یکی این که واقعا احتیاج خیلی ضروری نیست در الان، اجالتاً همچین احتیاجی نیست چون تأمینه، ولی دولت جمهوری اسلامی نمیتونه از این مرز 9000 که الان فعالن پا پس بکشه، عقب بزنه. به لحاظ حیثیتی برای حاکمیت جمهوری اسلامی و برای دولت آقای روحانی، با توجه به اینکه مدار فشار از طرف تندروان داخل ایران، میشه گفت یه خط قرمزیه که این در حد 9000. طبیعتاً با این 9000 نمیشه احتیاجاتی رو تامین کرد، اما یک عددیه که الان وجود داره و نمیشه پا ازش پس کشید. وگرنه اگر که واقعاً به طور جدی قرار باشه ایران احتیاجاتش تامین بکنه، خود در ابعاد 50 تا 100 هزار سانتریفوژ باید داشته باشه که اون اجالتاً مطرح نیست در حال حاضر.
گفتگویی بود با بهروز بیات، کارشناس فیزیک اتمی در وین، در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5 به 1. در همین ارتباط یک دیپلمات غربی در وین روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت ایران از تعداد سانتریفیوژهایی که خواهان داشتن آن است کاسته است، اما رقم مورد نظرش با رقم مورد قبول 5 به 1 هنوز فاصله بسیار دارد. یک مقام بلندپایه جمهوری اسلامی ایران نیز روز گذشته چهارشنبه به رویترز گفته بود ایران برای برنامه هسته‌ای خود دست کم 50000 سانتریفیوژ لازم دارد، اما 5 به 1 تنها از چند هزار سانتریفیوژ سخن میگوید، چیزی که به گفته این مقام برای ایران غیر قابل قبول است. دیپلمات غربی یاد شده به رویترز گفت ایران در پشت درهای بسته اکنون دیگر بر رقم 50000 سانتریفیوژ اصرار نمی‌ورزد، ولی برای جلوگیری از مختل شدن مذاکرات رقم دقیقی ارائه نکرده است. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه چندی پیش گفته بود ایران خواهان داشتن 100000 سانتریفیوژ است. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا چند مورد از تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران را به خاطر فقدان دلیل بی مورد دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاه عمومی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه تحریم‌های اعمال شده از سوی کمیسیون اروپا علیه بابک زنجانی، شرکت سورینت و شرکت ملی نفتکش ایران را به خاطر فقدان دلیل لغو کرد. این دادگاه تحریم دانشگاه صنعتی شریف را نیز فاقد دلیل کافی دانست، اما 2 ماه به کمیسیون اروپا فرصت داد تا دلایل کافی در اثبات ادعای خود ارائه کند، وگرنه تحریم این دانشگاه نیز لغو خواهد شد. دانشگاه صنعتی شریف به دلیل آنچه کمک به برنامه مشکوک هسته‌ای ایران خوانده شده در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا جا دارد. همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی، ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا میگوید کشورش هر توافقی با ایران را نخواهد پذیرفت و توافق مناسب مشروط به اطمینان یافتن از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. خبرها رو ادامه میدیم با اخباری از عراق. وزارت خارجه ترکیه روز پنجشنبه آزادی 32 راننده ترک را تایید کرد. این رانندگان در 19 خرداد ماه گذشته توسط نیروهای داعش در موسل ربوده شده بودند. پیرامون چگونگی آزادی آنان خبری منتشر نشده است. نیروهای داعش 3 روز بعد با حمله به کنسولگری ترکیه در موسل 49 نفر از جمله کنسول ترکیه و 3 کودک را ربودند. وضعیت این افراد نامعلوم است. در حالی که بنابر گزارش‌ها در عراق روز سه‌شنبه 2 محموله از جنگنده‌های سوخوی را از روسیه تحویل گرفت، یک اندیشکده در لندن می‌گوید احتمالاً این جنگنده‌ها از ایران دریافت شده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران فعالیت جریان‌های سیاسی در دانشگاه‌ها و تبدیل شدن دانشگاه به باشگاه سیاسی را سمی مهلک برای حرکت علمی کشور توصیف کرد. جزئیات بیشتری بشنوید در گزارش محمد رضا یزدان‌پناه.
رهبر جمهوری اسلامی میگوید دانشجو باید فکر سیاسی داشته باشد، اما دانشگاه نباید به باشگاه سیاسی تبدیل شود. آیت الله علی خامنه ای در دیدار با تعدادی از اساتید دانشگاه‌ها و مسئولان وزارت علوم در روز چهارشنبه درباره برهم خوردن آرامش دانشگاه‌ها هشدار داد و گفت که این مسئله سم مهلکی برای حرکت علمی ایران است. به گزارش سایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی، آقای خامنه ای با تأکید از مسئولان کشور خواست تا از تبدیل شدن دانشگاه‌ها به جولانگاه جریان‌ها و فعالیت‌های سیاسی جلوگیری کنند. محمود نبویان نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی نیز به خبرگزاری فارس گفته که آقای خامنه ای در دیداری با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری را به اسم خطاب کرده و از او به جد خواسته که مانع برهم خوردن جو آرام محیط‌های دانشگاهی شود. آقای فرجی دانا توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی متهم است که با جریان موسوم به فتنه ارتباط دارد و به دنبال برهم زدن آرامش سیاسی دانشگاه است. فتنه عنوانی است که رهبر جمهوری اسلامی بر روی اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری گذاشته و برخی اصولگرایان و مقام‌های حکومتی نیز از آن استفاده می‌کنند. سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس میگوید که آیت الله خامنه ای به دنبال دانشگاهی تک صدایی است که تنها گروه های حامی حکومت مانند بسیج دانشجویی در آن توان حرف زدن داشته باشند. به گفته آقای پیوندی، چون این دانشگاهی از نظر رهبر جمهوری اسلامی یک دانشگاه تک صدا نیست.
نه تنها فعالیت های بسیج دانشجویی، بلکه تشکل های دیگه ای هم که مثل بسیج استادها یا حتی حراست که وجود دارن در عمل فعالیت سیاسی هستند. برای اینکه کار حراست در واقع مواظبت از نوع فعالیت استادان و دانشجویان در داخل دانشگاه است و این نوع مواظبت در حقیقت معنای سیاسی داره، برای اینکه هر نوع برخورد امنیتی در دانشگاه به نوعی مضمون سیاسی داره. همین کاری که در حقیقت بسیج دانشجویی میکنه، چون بسیج دانشجویی در حقیقت فقط یک تشکل سیاسی ساده ای نیست که ابراز نظر بکنه در دانشگاه. بسیج دانشجویی به خاطر ارتباطاتی که بیرون از دانشگاه داره، ارتباطاتی که با مراکز قدرت داره، یه نوعی مراکز قدرت نظامی رو نمایندگی میکنه در دانشگاه، عملا در حقیقت دخالت میکنه در امور دانشگاه و اون چیزی که آقای خامنه‌ای اسمش میذاره جولانگاه، در واقع این کار را به طور واقعی بسیج دانشجویی انجام میده.
دانشگاه‌های ایران پس از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی برای مدتی تعطیل و تنها پس از اخراج بسیاری از اساتید و دانشجویان بازگشایی شدند. در سال 1378 به دنبال توقیف روزنامه سلام و حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی به دانشگاه تهران نیز یکی از بزرگترین نارامی‌ها در این دانشگاه و دانشگاه تبریز به شورش‌هایی به ویژه در شهر تهران منجر شد. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار دیروز خود گفت که تبدیل دانشگاه‌ها به باشگاه‌های سیاسی سم مهلکی برای حرکت علمی کشور است و ابراز تأسف کرد از اینکه در دوره‌ای شاهد این پدیده به گفته او زیانبار بودیم.
اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم شنونده صدای خودتون باشید. پیام‌های تلفنی رو بشنوید.
هدف جمهوری اسلامی در ابتدا فقیر کردن مردمه، بعد از اینکه مردم رو فقیر کرد به فکر تجزیه ایرانه. با تشکر، مرتضی هستم از تهران.
ای کاش سردمداران ایران و قوه قضاییه ایران یک کم قانون مداری رو از کشورهای اروپایی یاد می گرفتن. براشون فرقی نداره طرف رئیس جمهور باشه، رهبر باشه. ببینید آقای سارکوزی رو دیروز دستگیرش کردن، ولی یک رئیس جمهور نالایق مثل احمدی نژاد این همه خیانت و دزدی کرد، هنوز قوه قضاییه نتونست این آقا رو احضارش کنه. یعنی اینقدر مسخره از قانون این مملکت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.